بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هفته گذشته ما یه طرح موضوعی کردیم، چیدن رو بر اساس این بود که تصور میکنیم دوستان یه اطلاعات اولیه دارند، حالا این کشف این که اون اطلاعات اولیه نیست و سطح اطلاعات دوستان هم یکسان نیست. من تصورم این بود که خود جفت یا بند ناف رو حداقل یک شمای ذهنی و یک ذهنیت اولی ازش وجود داره. بعد از اینکه مطرح شد یکی از دوستان بیرون صحبت کرد که باید همه اینا توضیح داده بشه ما بفهمیم بعد بگیم چه اتفاقی میفته و از این طرف شد. ناچار شدیم که ما جلسات بعدی رو منتقل کنیم به جلسات قبلی، یعنی چینش رو برعکس انجام بدیم و نمیدونم ولی این مشکل این قسمت به چه صورت هست و بنا شد که انشالله از ابتدا شروع بکنیم. من 1, 2, 3, 4, 5 مشخص کردم، هر کجا دوستان یه مقدار اشکال بود مطرح بکنن جواب بدیم. نه خونه بنده ناف، قرار است برعکس مضافون الیش اول گفته بشه، اول بنده ناف گفته بشه، اول مضافون الیش رو بگیم تا برسیم بعد به خونش تا بعد برسیم به بانگش. آره. الان بنده ناف رو دوستان گفتن که هیچ اطلاعی نداریم که چه اتفاقی داره میفته. این چرا نمیخونه آقای دیه؟ دیه؟
بله بعد
از یو اس بی ما داریم. اگر دوستان اطلاعاتی دارن، من تصورم این بود که در واقع نیازی نیست که ما شروع کنیم از ابتدا راجع به متعلقات صحبت کردن و متعلقات دوستان میدونن. ما دستش کنیم چند نفر هستن دوستان؟ من یه شکل شماتیکی اینجا گذاشتم که دوستان ببینن و یه شکل واقعی. این شکل شماتیکه که الان مشخصا اگر این دور تا دور رو، این حباب رو، این دایره رو اصطلاحاً مایه آمنیوتیک یا اون مایه‌ای که در واقع از نظر خلقت ضربگیر محسوب میشه و دوستان میدونن بیشتر این فشار هم که از نظر فیزیکی به جنین وارد بشه احتمال سقط بله کم هست. ما اون قرار مکین که تعبیر قرآن هست و تعبیر بسیار بسیار رسایی هست، این از چند تا چیز تشکیل میشه. یک بخشش این است که جنین موقعی که بزرگ میشه از هفته بیستم منتقل میشه به داخل شکم مادر، یعنی رحم در واقع از زیر داخل اون لگن منتقل میشه به قسمت بالاتر داخل چی؟ شکم. شکم تنها جایی است که سه لایه عضله داره، یعنی سه لایه محافظ داره. این ظلمات ثلاث تاریکی‌های سگانه رو در بهارالانوار هم امام حسین علیه السلام در دعای عرفه بله هست نیست خوندن دوستان، هم در دعای عرفه حضرت منع میکنه و هم امام باقر علیه السلام در بهارالانوار این ظلمات ثلاث رو مطرح کردن که یک بخشش این عضلات شکم هست که لایه اول که خود این عضلات شکم سه تا عضله است. ما هیچ جای بدن سه تا عضله رو هم نداریم ولی در شکم سه تا عضله رو در واقع روی هم دیگه داریم. یه بخشش این است که خود این رحم در واقع شروع میکنه رشد کردن که خانم چند کیلو اضافه وزن پیدا میکنه. یه بخشش مال جنینه، یه بخشش مال اینه که خود رحم عضلاتش بزرگ میشه و فربه میشه. یه بخشش هم عرض کنم که در واقع غیر از فربه شدن خود دیواره رحم که بسیار بسیار حجیم میشه، یه بخشش هم این دایره است که الان ما اینجا داریم، یعنی داخلی ترین ظلمت و تاریکی میشه این لایه داخلی که داریم و خود این مایه در واقع محافظ است. از نظر شماتیکی اون خطی که کشیده شده اون قسمت بیرونیش میشه جفت و این بخشی که الان به صورت سفید تنابی که دیده میشه این میشه در واقع بند ناف. خون و مواد غذایی حالا یکی که نگاه میکنیم میگیم از طریق این قسمت جفت با عرض کنم که جنین در ارتباط. و جالبیش اینجاست که اینها دو نفر حساب میشن یا یک نفر، دو تا موجودن یا یک موجود، میگیم چند تا موجودن؟ بله یکی هن یا دو تا موجودن. این جنین و مادر یکی محسوب میشن یا دو تا محسوب میشن؟ بله دو تا محسوب میشن. نه دو تا. چطور شما تو دیه میاد عرض کنم میگیم که دیه جنین جدا، دیه مادر چی؟ جدا. یعنی در دیان شما چیکار میکنیم؟ و خوبیش میگه که حتی ما در باب حدود و دیات که میریم دو تا حساب میکنیم، میگیم که دیه جنین جداست، دیه مادرم چیه؟ جداست. این از کجا میفهمیم؟ اون موقع که اسلام گفت شاید این دقت رو هیچ کدوم نداشتیم، واقعا نمیتونستیم بفهمیم. زمان اومدیم فهمیدیم که اصلا گردش خون جنین با گردش خون مادر به هیچ وجه با هم اتصال نداره، به هم متصل. در این حالی که از خون مادر استفاده میکنه ولی دو تا دستگاه چیه؟ مستقله. و این شاید توی بحث دیه که نگاه میکنیم مثلا دیه جنین جداگانه حساب میشه، دیه مادر جدا حساب میشه، کاملا دو تا موجود رو مشخص میکنه. توی من لایه حضرت شما دیدید دیگه، مثلا توی افرادی که به هم چسبیده به دنیا میاند میخوام ببینن یک هستن یا دو. بله اومدن به حضرت امیر گفتن که یک نفر از سر به هم چسبیدن، فقط سر دوتاست، بدن یکیست، این یک ارث یا دو ارث، یک دیه یا دو دیه. حضرت امیر خوندن دوستان دیگه حتما توی من لایحضرم هست که حضرت امیر گفت در هنگام خواب اختبار آزمایش کنید. هنگامی که خوابیدن یک نفر آرام تکان به صدا بزنید، اگر همزمان دوتا بیدار شدند اینا چی هست؟ اگر یکی بیدار شد و یکی خوابید اینا چند نفرن؟ خیلی نکته است، خیلی نکته است. یعنی همین یک قضاوت امیر برای تشخیص حقانیت ایشون کافیست. یعنی اونایی که الان با مغز و اعصاب اینا ارتباط دارن همین یک قضاوت برای اثبات حقانیت این که ایشون واقعا توی علم لدونیش کافیست. اینجا هم عرض کنم که الان همین رو ما داریم. حالا شما تصور بکنید اگر مثلا چند جنین بود، این حالا یک جنین با یک اکسی، بله مثلا دو قلو تو امان، سه قلو داریم تا دهتارم سبت کرده، وقت مثلا ده تا از این تناب ها میاد وست میشه. حالا یکی داخل این تنابا میریم که داخل این تنابا چه اتفاق داره میفته. ده تا از این تنابا، هفت تا از این تنابا، سه تا از این تنابا میاد بست میشه. شما مثل اصلا تعبیر که توی ذهنتون باشه فکر کنید که یک سرچشمه آبی هست، بله این سرچشمه آب حالا یکی بهش بست بشه از اینجا آب دریافت بکنه یا ده تا. میدونی چرا؟ مثلا وقتی که هرچی تعداد قل بالاتر میره وزن هم چی میشه؟ کمتر میشه. خب این که از نظر عقلی مشخصه، از نظر عقلی تعداد قل که بالاتر میره این است که یه منشأ ما بیشتر نداریم که، یه سرچشمه تغذیه که بیشتر نداریم که، این منبع و سرچشمه تغذیه حجمش دست نمیخوره، تغییر نمیکنه. اون میزان پمپایی که میذاریم رو از این میکشی، اون هرچی تعداد بیشتر بود یعنی منبع تغذیه برای این موجود داخلی مایه کمتر، لذا وزنش هم چی؟ کمتر. پس این شما یک عکس من بذارم، این الان تقریبا عکس واقعی است. اگر نگاه بکنید دیگه این هست. حالا میرسیم که اندازه چقدر، قطرش چقدر، داخلش چی هست. من تصورم بود که دوستان خب اینا رو میدونند، از اینا رو رد شدیم، گفتیم بریم یه دفعه بریم رو بانگ خون بند ناف، که دوستان گفتن نه اطلاعات قبلش هم موضوع شناسیش هم ما بدید و بعد برید، ناچار شدیم که متعلقات رو وارد بشیم. ببینید این خلاصه آوردم از سال گذشته که یادتون باشه سلول تخم که از ترکیب در واقع تخمک و اسپرم بود و اصطلاحاً گفتیم به تعبیر قرآن نطفه چی؟ امشاج. اون حالا امشاج جمع مشیج یا مفرد ندارد، جمع در واقع مفرد هست، این مخلوط مجونیه تو روایت هم تفسیر شده. این نطفه امشاج گفتیم این دو روز سرگردانه که بره جایگاه خودش رو پیدا کنه، 5 تا 7 روز هم طول میکشه که این برسه به لانه گزینی و داخل در واقع رحم قرار بگیره. یادتون باشه از سال گذشته ما اون از کنم انتقال رو و محل انتقال رو توضیح دادیم که از اونجایی که تخمک آزاد میشه در اونجایی که اصطلاح شیپور بود و بعد یک کانالی بود، از اون کانال یک جایش آمیزش صورت میگرفت، یه مسیر رو طی میکرد. بعد از این در واقع حالا بعد از 7 روز شروع میشه این ارتباطا برقرار شدن. تو هفته چندم از نظر از کنم زمانی، هفته چندم بند ناف تشکیل میشه. بند ناف در هفته پنجم رشد جنین شکل میگیره و به عنوان بخش تغذیه کننده جنین محسوب میشه. یعنی ما از هفته پنجم دیگه ارتباط خونی مادر و جنین رو داریم. یه بخش خواهش من دوستان دقت بکنن که سوال جلسه گذشته که مالک مادره، مالک خود نوزاده، مالک از کنم پدره، به این برمیگرده که این ارتباط اعضای این مادر و جنین رو دقیق متوجه بشین که مادر و جنین چجوری ارتباط. اگر فرض کنید جنینی نمی بود بند نافی تشکیل می شد؟ این باید بفهمیم. یعنی جنین با خودش بند ناف رو تشکیل میده یا نه مادر میتونه بدون این با یه تحریک های دیگه هم حتی اگه جنین هم نباشه بند نافی تشکیل بده؟ این بود و عدمش به بود و عدم جنینه، چون بالاخره میخوام بگیم مثلا در آینده مالک نوزاده، چون این هم جزی از نوزاده، این که خواهی میگن جزی از مادره یا جزی از مادر نیست. اینو خواهید بگم الان من امروز امشب حداقل بفهمم که ارتباطه چجوریست، ارتباطه بیشتر با مادره یا ارتباطه بیشتر با چیه؟ با نوزاده. از نظر منشأ بند ناف از کیسه زرده و حالا تعبیری اون آلانتویس که توی حالا شکچه میداریم نگاه میکنیم توی خود بند ناف مشخصه، از اینا ساخته میشه. بنابراین از همان سلول تخم یا همون زایگوتی که جنین رو میسازد منشأ میگیرد. یعنی منشأش از کجاست؟ از خود جنینه، نه از مادر. برخلاف این که جفت، میرسیم جلوتر، جفت یه بخشش از مادره یه بخشش از چیه؟ از جنین، اون مشترکه. ولی خود بند ناف منشأش از کجاست؟ از خود جنین هست. از نظر ظاهری خواهش من اون باز دوستان دقت بکنم بند ناف الان میگیم یکی ریستر میشیم. بند ناف بگیم یک تنابه، واقعا یک تنابه ها. این تعبیر تناب بودن یعنی محکم بودن، مستحکم بودن. یک تناب عروقی متصل کننده است که جنین در حال رشد رو به جفت متصل. من فقط این رو پایین آوردم. این جنینی که اینقدر وجه میکنه و ما هیچ موجودی به این بیشفعالی و فعالی نداریم، ثابت نیست. یعنی جنینه اصلا ثابت نیست، ثابت بودنش مساویست بیدیم واقع مرده است. حالا یک شما حساب بکنید یک تنابی رو داره در یک جای محدود میخواد مرتبم تغییر جا بده، این تنابه باید چقدر توانایی داشته باشه که در تمام این قسمت ها توی دست و پای این هم میپیچه، همه جا میپیچه، در ضمن پیچیدن هیچ خللی همش وارد نشه، چون هر نوع خللی مساویست با مرگ این جنینی که وجود داشته. این که میگیم تناب با دقت، حتی انگلیسی هم که میگن کرد، خود کرد هم یعنی چی؟ باز یعنی اون تنابه. و این وقتی میگن کرد واقعا این حالت تنابی رو داره. من یه CORD کرد، همین کردی که حالا گاهی‌گاه کردی که زبان فارسی خودمون میگیم کرد، منتها اون CORD در واقع که هست. حالا من یه مثالی رو آوردم که این چقدر میتونه تحمل کنه. بند ناف حالت ارتجاعی کششی داره، 5 تا 6 کیلو رو میتونه تحمل کنه. ما جنین وزنش چقدر؟ نهایت وزن جنین در حالت طبیعی 3200 گرمه، 3 کیلو 200 گرم طبیعیش. دیگه بیشترین جنینی که به دنیا بیاد که حالا مادر دیابت داشته باشه، مادر مشکل داشته، 5 کیلو. بس کنم یه مادر دیابت داشته باشه، نه 5 کیلو و نیم، یه بیشتر از 6 کیلو نیست. ولی این رو طوری طراحی کرده که 2 برابر ظرفیت عادی که مثلا 3 کیلو هست، 2 برابر ظرفیت عادی بتواند 6 کیلو وزن رو تحمل بکنه و توی 6 کیلو حالت کششی هم داشته باشه که در اثر اینکه در دست و پا قرار میگیره هیچ که حالت قطع شدنی وجود نداشته باشه. خب در غیر این صورت احتمال داشت که در بعضی حالات انتقال خون متوقف میشد. یعنی چی حالت ارتجاعی؟ اگه یه گوشه شلنگ رو شما دیدید، یه شلنگ رو اگر بپیچونی جریان آب چی میشه؟ قطع میشه. من الان ناچارم مثال، چون به من از من خواستم که آقا شما از ابتدا صحبت کنید، ما بعضی چیزاشون برای خودمون آشنا بود و عادی بود، فکر کردم دوستانم میدن، گفتن نه قم مثل حالا اون پرده بکارت بحثش دیگه است. یک نوعش از 13 نوع پرده است، یک نوع حالت ارتجاعی است، بقیه ممکن است حالت ارتجاعی نباشه. ولی اینجا تمام این الان میگیم طولش چقدره، الان طولش هم میگیم، تمام طول این بنده ناف باید حالت ارتجاعی داشته باشه که بلافاصله اگر یه جای گیر میکنه قابلیت چی داشته باشه؟ برگشت داشته باشه. سریع قابلیت چی داشته باشه؟ برگشت داشته باشه. چون چند لحظه که این بسته بشه، جریان خون متوقف بشه، اونم دوچار چی میشه؟ مرگ میشه. لذا باید سریع این، و اختلالی هم نیست که بگن این پیچیدگی است، این حالت ارتجاعی رو داره. بند ناف بسیار قابل انعطاف است و به همین دلیل به جنین اجازه میدهد که حرکات مختلفی در تمام جهت داشته باشد. من شکلای حرکت جنین رو دیگه نگذاشتم، یه مقداری هم به خاطر تصویر برداری، همین که خب از صورت تصویرهای واقعی از داخل رحم زن مشخص میکنه که چه حرکاتی رو انجام میده. یعنی دقیقا مثل کسی که میگه دیوار صاف بالا میره، نه، این از دیوار منحنی بالا میره. یعنی برخلاف یه فردی رو بیرون میگه دیوار صاف بالا میره، شاید خود راحت تر باشه، این به صورت دایره که هست، جنین هم مثل که از دیوار منحنی داره بالا میره. این حرکت بولیست که خیلی بدتر از دیوار صاف بالا رفتن هست. از نظر ساختاری جنین 2 تا شریان داره، بهش میگن شریان نافی، و 1 ورید داره. این که حالا خون از کدوم یکی از اینا میاد بیرون و چه تفاوتی داره، این خواهش من بسن نقط بکنم. داخل وسط این، یعنی شما یه شلنگ اینجوری حساب بکنید، داخل این شلنگه باز تشبیه میکنم دوستان بدونن، این سیم هایی که دیدید که چند تا لایه داخلش هست، بعد یه روکش کشیده میشه سفید، فرض کنید مثلا سیم های تلفن، سیم های نمیدونم چند لایه کابلی که هست، این یک لایه دور تا دور داره که میشه خود این تنابه. داخل اینجا که میری 3 تا فرض کنید رشته سیم وجود داره، 3 تا رشته سیم وجود داره، ولی این 3 تا رشته سیم بینشون یه ماده ژلاتینی ریخته شده که این ژلاتینه قابلیت انعطاف مال چیه؟ مال این ژلاتینیست که لابلای این در واقع رشته سیما هست که قابلیت انعطاف رو این ژلاتینه داره تضمین میکنه. لذا اون ژلاتین هم بهش میگن ژله وارتون که در واقع بین اینها قرار گرفته. حالا واقعا آدم نمیدونم اگر اینا رو بفهم و سر تعظیم بر عظمت خدا وارد نکنه جای تعجب. شما حساب کنید واقعا عرض میکنم و این تبارک الله احسن الخالقی زمان آدم میفهمه که اینا رو بفهمه، که نگاه میکنی میبینی از یه چیز بسیار ریز چه چیزایی داره ایجاد میشه، هی داره ایجاد میشه. و واقعا حالا بعضی میگن روایت، بعضی میگن میگه من لم یعرف تشریف و هوالامین، کسی که تشریف ندونه و اون حال بدن رو ندونه واقعا هیچی رو نمیدونه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا برای بعضی ها به جای این سه تا لایه دو تا لایه است، یعنی یه شریان هست یه ورید. این دوتا بودنش خیلی اوقات ناهنجاری جنین ایجاد میکنه، چون بالاخره یه مجرا بسته شده دیگه، مشکلاتی برای جنین ایجاد میکنه. گاهی اوقات هم این دوتا بودن مشکل ایجاد نمیکنه، ولی اکثر اگر این سه تا نباشه دوتا باشه مشکلات ناهنجاری وجود داره. من شکل شماتیک این هم بگذارم که دوستان ببینن. این شکل شماتیکی که این هست، اگر دقت بکنید الان اون دوتا آبی و اون قرمزه تک ورید، نمیدونم واژه شریان ورید رو دوستان شنیدن یا نه، ما الان در حالت عادی شریانمون قرمزه، وریدمون چیه؟ نه رگای دیدی سبزا؟ اینا رو ما همه رو ما میگیم رگ، همه رو میگیم رگ، ولی رگ خودش سه بخشه. یک بخش اونجاییست که در واقع خون فشار دارد که پمپ کند. شما که اینجا نشستید، قلب فرض کنید اینجا قرار گرفته، قلب خون رو پایین که میخواد بفرسته بر اساس نیروی جاذبه کار راحتیست. فرض کنید مثلا مثل آبیست که طبقه زیرزمین بخواد بره، فشار طبقه زیرزمین چیه؟ زیاده، اما بخواد طبقات بالا بفرسته. اگر شدت آب کم باشه طبقات بالا آبی دریافت نمی کنن، ناچاریم که یه پمپی بذاریم. قلب یکی از کاراش اینه که چیه؟ پمپاژ میکنه. اصطلاح میگیم چی؟ پمپ کردن. یعنی با یه فشار شدیدی در اون شریانی که میگیم آورد، با فشار این خونه میده، طوری با فشار میده که این هم بتواند قسمت بالای خودش رو تامین بکنه، یعنی بالای قلب تا مغز رو تامین بکنه، هم قسمت چی رو تامین بکنه؟ قسمت پایین. قسمت پایین خیلی فشاری لازم نیست، چون باز نیروی جاذبه میاد پایین، ولی قسمت بالا فشار چی میخواد؟ بیشتری میخواد. اون قسمت بالا که خلاف نیروی جاذبه است، این دستگاه پمپی که شما روی ساختمون و دستگاه آب رو بفرسه بالا، این هست. خب این میاد بالا، خون که اومد، من خواهش می‌کنم خوب دقت بکنید که میگیم جریان خون جنین با مادر یکی نیست، از اینجا متوجه بشیم. و رنگش هم برعکسه ها، یعنی گفتیم دوتا شریان داره یک ورید، ما وریده رو برشیم از کردم قرمز، شریانه چی؟ آبی. ما خون که میاد، خب مواد غذایی و اکسیژن رو میاره یکی یکی یکی، همه سهمش رو بر میدارند. بعد مثل آبادم همه رو به من گفتن تشبیه کن چشم، مثل از کنم که ساعت 9 شبی که شهرداری داره اینا جمع میکنه، این شهرداری فقط زباله ها رو جمع میکنه میبره، دیگه چیز مثبتی نمیده، مگر اینکه بگیم حالا مثلا فرض کنیم که بازیافت بشه یه چیزم امتیاز بده. این میاد مثبته رو میده و تمام زباله های اعضا رو چکار میکنه؟ جمع میکنه. جمع میکنه کجا جمع میکنه؟ این شریان و این ورید در واقع هر دوتا رگ هستن. این داره خون تازه رو میاره، اکسیژن رو میاره، یکی یکی میده. این یکی داره چیکار میکنه؟ تو مسیر داره میبره. یه جاهایی این قضیه نیاز هست که پخش بشه به صورت بسیار ریز. میزان خونشون این تقسیم آبیست که مثلا میخوان تقسیم آب کنن بسیار کمه، اونجا میشه مویرگ. مویرگ اون بسیار ریزیست که در واقع توی جاهایی که کمتر نیاز هست. خب حالا ما چه کار میکنیم؟ ما میگیریم بلا فاصله اون خون کثیف رو که نمیتونیم وارد قلب کنیم، اون خونی که دیوکسید کربن داره به جای اکسیژن، اونو که نمیتونیم وارد قلب کنیم. این گردشه میاد تو کبد، تو کبد، کبد عضو مثلا سمزدائی بدنه، این دستگاه هایی که الان شهرداری میگذاره برای بله زباله و بازیافت، نه دستگاه هاست، نه اصلا ماشینی که جمع میکنن میرن اونجا. کبد کارش چیه؟ کارش این است که این سموم رو بگیره، بازیافتشون بکنه، برگرده. بعد چه اتفاقی میفته؟ یه جای دیگرش این است که بعضی جا اینجا قابل نیست، میره تو این قسمت که بهش میگن تحال، تازه اون سلول هایی که باید از کنم قبرستانی بشه اونا دفن بشن، اونا دیگه از رده خارج بشن، مثل اسقاطی ها بازیافت. این اسقاطی ها میرن کجا؟ توی تحال. تازه یعنی یک تحال داریم در طرف چپمون، یک کبد داریم در طرف راستمون، که این دوتا کارشون. باز یه خود فراتر از این یه دستگاه سوم بازیافت داریم که دستگاه سوم بازیافت کلیه است، که اونم به بازیافت چکار میکنه؟ در بخش دیگری کمک میکنه. یعنی در واقع ما سه تا دستگاه بازیافت داریم، یکی کبده، یکی تحاله، یکی چی؟ کلیه است. خب ما خونی که میگیریم فقط از نظر اکسیژنی کم است، دی اکسیدش بالاست، این خون میره کجا؟ تو ریه. مستقیم توی چی کجا نمیاد؟ تو کبد نمیاد، میره توی ریه. و از توی ریه در واقع ریه چیکار میکنه؟ ریه مسئول تهویه است، اون دی اکسیده رو میگیره و چی تبدیل میده؟ اکسیژن میده. اینجا بس که یه اسکا عوض بشه بلافاصله اکسیژن میده، دو مرتبه اون خون اکسیژنه میاد میره کجا؟ بله. ما یه قلب چپ داریم، یه قلب چی؟ راست. دو تا اگر دقت بکنید، دو تا بالا داریم دهلیز، دو تا همچی داریم پایین. بعد یه خط وسطشون بکشی میشه دهلیز و بطن راست و دهلیز و بطن چی؟ چپ. یکیشون در واقع اون قسمت تامین کننده است، یکیش قسمت دیگرش مستقیم با ریه ارتباط داره و ریه سریع این رو میفرسته که شرقش. حالا جریان اون خون ریه مثل جریان کجاست؟ مثل جریان بله جنینه. لذا هیچگاه جریان خون ریه با جریان خون طرف اون طرف چپ قلب با هم مخلوط نمیشه. یک بار مخلوط بشه انگار کل اکسیژن دیوکسید کربن سیستمش میده چی؟ به هم دیگه. من اینجا اشاره کردم بند ناف در یک نوزاد رسیده حدود 50 تا 60 سانتی متره، ولی تا 1.5 متر 2 متر هم گاهی اوقات دیده شده. به طور متوسط چقدر؟ 50 تا 60 سانتی متر. قطرش چقدره؟ این که داریم صحبت میکنیم یه شلنگ دو در نظر بگیرید شما دیگه. قطرش چقدره؟ 2 سانتی. قطر 2 سانتی متری داره. بند نافای کوچکتر بزرگتر هم دیده شده. خب طبیعی است که تا 1.5 متر از کنم دیگه اشاره. از نظر کارکرد اینی که الان توضیح دادیم، برخلاف بقیه بدن ورید نافی خون اکسیژن دار و شریان نافی خون بدون اکسیژن رو حمل میکنه. اینه که ما میگیم جریان خون این با خون مادر چیه؟ متفاوته و با هم یکی نیستن، مثل بخش ریه و بخش قلب دو تا در قسمت. ورید نافی خون اکسیژن دار و غنی از مواد مغذی را از جفت به جنین میرساند، برعکس شریان نافی خون خالی از اکسیژن و مواد مغذی را از جنین باز می‌کند. تنها جای دیگر بدن که این گونه هست وریدها و شریانهای ریوی هستند که ریه ها را به قلب متصل میکنند. پس در واقع جریان خون و خونرسانی جنین مثل جریان عادی خونرسانی مادر نیست، برعکس. به خاطر همین هم است که میگیم دو تا جریان خونرسانی متفاوت هستن که با هم هیچ کار مخلوط نمیشن. خب حالا این نامگذاری شما من بگذارم که چی؟ از ارتباط با مادر اینجا هم توضیح دادیم. بند ناف به طور مستقیم به دستگاه گردش خون مادر متصل بله نیست، ولی به جفت متصل میشه. یعنی شما حساب بکنید یه مبدل این وسط اومده، میتونست بره به یکی از رگای مادر وصل بشه از اونجا گردش خون مادر، ولی این وسط یه جفت اومده. برسیم امشب خود سرعت بگیریم، جفت رو هم بگیم که حداقل اینا حل بشه انشالله. عرض کنم بعد برگردیم رو اجزای خون و بانگ خون که بفهمیم متعلقاتش بشه. و جفت اجازه تبادل مواد بین خون مادر و جنین رو بدون مخلوط شدن مستقیم آنها میدهد. هیچ این دوتا ارتباط مستقیم ندارند.
به نوعی کار غذایی میکنه.
چی تغذیه میکنه؟ بله قطعا این بند ناف هم اکسیژن برش میاره
هم تغذیه مواد غذایی برش میاره، تو این که شکی نیست. منطقه مادر
کات داشتیم که مثلا از هفته پنجم تازه این بندناف ایجاد میشه. این پنج هفته قبلش چطور؟
قبلش ببینید، ما تو خود در واقع تخمک و اسپرمی که هست یه سری مواد غذایی هست که تامین بشن، مثلا تا سه روز اول در خود از کلام اون واژن و در خود رحم یک سری مواد قندی و هم اسپرم این رو داره. اسپرم که اگه اشتباه تصحیح بکنم، خود منی، چون منی اهم از اسپرم هست، منی در خود منی مواد قندی هست. این مواد قندی خودش کمکی میکنه برای چی؟ تغذیه. در اونجا هم که میره خود دیوار رحم و امثال اینا هست. لذا اون اوائل که اگه یادتون باشه جلسه سالای گذشته عرض کردیم 24 ساعت اول این یک سلوله، بعد 48 ساعت میشه چند تا؟ دو تا سلول، 72 ساعت میشه چند تا؟ 4 تا سلول. اون اوائل تقسیمه چیه؟ کمه. تا زمانی که بین 20 تا 100 تا سلول بشه، تازه 100 تا داریم اجازه شاید اشاره کنیم 100 تا سلول که بشه، این تازه میاد بره سراغ چی؟ لانه گزینی. لذا هرچی حجم کوچیک‌تره، حالا معلوم نیست، ممکنه بیرون ما بعضی جستشون کمتره، اشتهاشون خیلی بیشتره و برعکس هم هست، ولی اینجا اینجوری واقعا تبعیت میکنه. اینجا هرچی حجم کمتره به قول شما نیاز غذاییش هم چیه؟ کمتره. تا زمانی که داره حجم بیشتر میشه، الان داریم که چقدر خون مادر چه گردشی داره چه اضافه. فقط این رو بدونید که مثلا مادر میزان دارایی که داره مثل آهن باید با جنین نصف بکنه، نصفش خودش نگه میداره، نصفش هم میده به چی؟ به جنین. حالا کسی که مادری که کم خون هست، بالاخره ذات نایفه چی میگن از هستی بخش کی توانه. حالا یه مادری که خودش محصول اینا رو کم داره، اون کم هم بخواد نصف کنه، هم خودش از بین برده، بله، هم جنین رو دچار مشکل کرده. این مشکل رو ما تو اون قسمت داریم.
خون.
این صحبت میکنیم، این همون چیزی بودیم امشب ما میخواستیم صحبت بکنیم که خون بنده ناف با خون معمولی ما فرق دارد. ما امشب قرار بود این صحبت بکنیم که بعد منتها دوستان گفتن یه خود از قبلش بگی تا بعد برسیم به این که حالا شالا هفته دیگه هم روزیست که ظاهر اعلام کردن که تعطیله. اگه دوستان نرند و برگرد اینا هم یادشون بره، عرض کنم که اون موقع ما تفاوت خون مادر رو با خون خود معمولی رو با خون بنده ناف خواستیم بگیم، اون موقع متوجه میشید که آقا میبخشید اگه خون مادر خون بنده ناف اینا رو داره، خب خون مادر بیشتر داره دیگه، یه اولویت شما تو ذهنتون میاد درست کنید که اگر این داره خب بیشتر از خود مادره بگیره، همه خونش رو دوشن. اینجا میفهمید که نه، تفاوت داره و نمیشه خون مادر رو گرفت بشید بگید تو خون سلولای بنیادی داره، خود مادر رو 3-4 لیتر بگیریم بدوشیم، نه اون چند پیسیه اونجا رو. این تفاوته که عکس هست الان بفهمیم، اونجا میفهمیم که چرا اون سلولای بنیادی داره ولی اینی که به قول معروف حالا تعمیر کنندش بود این نداره. اینو میرسیم انشالله تفاوته بفهمیم. این بحث بعدی خیلی کاریش نداریم، سریع رد بشیم. بستن و بریدن بندنا پس از زایمان، این از این جهت میگیم که دو روش برای گرفتن خون بنده ناف هست. یکی این که حالا شکلش هم میذاریم دوستان نگاه بکنن، اونجایی که این کلمپ یا اون گیره رو میذارن قطع میکنن یا نه هنوز قطع نکرده، هر دو صورت هست. حالا بعضی ها از کردن خواستن توی نظر فقهیشون فرق بگذارن که اون میشه مال مادر میشه مال جنین، که از نظر ما این فرق وجود ندارد. اینو دوستان اگه دقت بکنن بعد توی اون نظرده خواهیم گفت که این هیچ فرقی در ماهیت این وجود ندارد. این شکل ظاهری که قبل از قطع کردن و اون کلمپ و گیره گذاشتن باشه یا بعدش باشه بریده باشه، معمولا در هنگام زایمان در بیمارستان‌های عمومی در حدود 1 دقیقه پس از تولد بنده ناف رو با زدن گیره مسدود می‌کنن. این گیره یا همون کلمپی که هست شکلش فکر کنم هفته گذشته باشه معلومم می‌گذاریم. در زایشگاه ممکن است این زمان تا 5 دقیقه به تأخیر انداخته شود. خواهش می‌کنم باز دوستان خوب دقت بکنند. ما جنینی که بین اهل سنت و شیعه اختلاف هست که حد اکثر زمان ماندن جنین در رحم مادر چقدر است؟ حتما دوستان خوندن دیگه، اونا تا سنتین میگن. میگن حد اکثر چقدره؟ سنتین. ما تو روایت داریم که سنش هم زیاده. من اینا رو که عرض میکنم چون الان چندین سال روی نظر دیدگاه اهل سنت و شیعه روی موضوعات کار کردیم و با علم به منابع در واقع میام. توی یکی از کتاب ها و نوشته ها من اشاره کردم کیا سنتین گفتن و جالب اینجاست که مثلا یک کسی میرفت مسافرت، بعد میومد، بعد یه بچه به دنیا اومده بود، اونا بچه رو ملحق میکردن که این بچه مال اینه. بعد واقعا عرض میکنم اگه مجموع اینها جمع بشه دیگه به صورت یک طرفه از شیعه دفاع نمیشه. بعد امام نفی میکنه، میگه نه آقا سنتین چیه؟ سنم نه، حتی عشر و ده ماه هم قصد ده رو داریم. بعد از ده دیگه بچه چروکیده میشه، ناخوناش بلند میشه. دیدید اگه بچه که اصلا حیاتش تحت فشاره، مرگ سراغش میاد، کجا سنتین؟ ولی خیلی از بزرگان، من اسم نبرم الان، چون خیلی از بزرگان اهل سنت اصرار کردن و جالبه که استحسان‌های رو مطرح کردن برای اینکه سنتین داریم، دو سال هم داریم. حالا که اصلا چنین چیزی الان علم ثابت می‌کنه چنین چیزی وجود ندارد و اون روایت ائمه که یه سنه یاد از کنم 18 ماه رو واقعا بجاست. لذا 5 دقیقه اگر حتی خواهش می‌کنم دقت بکنیم دیرتر بشه جریان شاید فشاره، باید بلا فاصله سریع رابطه چیه؟ قطع بشه. این پرانتز الان خودتون میتونید بفهمید چرا باید قطع بشه. تا زمانی که داخل اونجا بود جریانش برعکس بود، الان که میاد میخواد جریان چی بشه؟ مثل که دو تا چیز متضاد بخواد با همدیگه برخورد کنه، مثل دو تا قطاری که یه قطار از اینجا داره میاد، یه قطار از کجا؟ از اینجا. اگه سریع جلوش نگیرید دو تا قطار میزنن به همدیگه. لذا تا بلا فاصله که میاد برای که برخورد دو تا جریان خونیه، اون جریان خونی که در میشه یه نوزاد خیلی عجیبه، وقتی که میشه نوزاد جریان خونیش دقیقا 180 درجه برعکس جریان خونیش که توی رحم بود. مثلا اینکه بگیم حد اکثر 5 دقیقه، یعنی حد اکثر زمانی که این قلبه پمپ کنه و گردش بکنه یه دور گردش. نه، قبل از که کار میکنه. لذا ما داریم که مثلا اینکه حالا تو پرانتز بگم، بعضی از من اینجا باید موضوع شناسی بگم، حکمیشم خب فراوان من کار کردم. اون که میگن مثلا نفخت و فیه من روحی رو که یا انشعناه و خلقن آخر، این خلق دیگر زمانیست که در واقع میگیم روح دمیده شد. مفهوم روح دمیده شدن که در جنین شناسی امروز مفهومی نداره. اینا عضوها رو میبینن، ظاهر رو میبینن، ولی این که روح دمیده شد نمیبینن. من اومدم یه جای گفتم آه این بحث دمیده شدن روح اونجاییست که این یک موجود کامل فرض میشود، یه موجود چی؟ کامل، که اگر قطع ارتباط خونی با مادر پیدا بکند امکان حیات خواهد داشت. چون ما بخواییم دیگه شو کامل بگیریم دیگه، فرض بر این است که اگر توی احکام ما دیه رو کامل گفته، یعنی این معادل یه انسان کامله دیگه. و ما بعد از نفخ روح بعد از غشای دیگر میگه دیه یه کامله. زن دختر باشه نیست، پسر باشه کامل. که این کامله زمانی که بگیم این اگر فرض کنید همین الان از رحم جدا بشه امکان حیاتش چیه؟ هست. لذا ما 9 ماه داریم، 6 ماه حیات ادامه پیدا میکنیم دیگه. من باز تو پرانتز میگم هنوز علم به اینجا نرسیده، برداشتم از مجموع آیات و مجموع روایات و مجموع فهمم این است که بشر به جای میرسد که جنین 4 ماهه را هم بتواند امکان حیاتش را چکار کنه؟ فراهم بکنه. حالا این رو میگیم که دیگه دوستان تو ذهنشون داشته باشن. چرا؟ چون ما میگیم 4. البته این که بگیم دمیده شدن روح 4 ماه هست، عوامل مختلفی وجود داره، ولی میشود در 4 ماهگی این فرض رو گذاشت که این جنین اگر روشه که الان داره خون مادر رو میگیره این قطع بشه، خودش حالت تبدیلی به جریان عادی رو داره. و تا به جریان عادی تبدیل شد میتواند حیات داشته باشه. حالا علم ما هی داره پیشرفت میکنه که مثلا در یک مقطعی بتواند چیکار کنه. من بازم تو پرانتز بگم، حالا باید ببین زمان و عمد، عجل و عمدی که ما برای خودمون در نظر میگیریم، واحد اندازه‌گیری ما با واحد اندازه‌گیری جنین فرق میکنه. ما این نه ماه رو نه ماهی یک سال خودمون باید در نظر نگیریم. یه روز ما که 24 ساعته، یه روز جنین 24 ساعت نیست. من باز در یک مقالات هم راجع به بحث ساختار آفرینش جنین اشاره کردم که شما نگاه میکنید خواب و بیداری جنین متفاوته. مثلا مادر چندین بار باید احساس تکان خوردن جنین چی داشته باشه. من اونجا گفتم 20 دقیقه خواب 20 دقیقه بیداری مثلا 40 دقیقه میشه یه 24 ساعت جنین. 24 ساعت واحد اندازه‌گیری ما توی این بیرون باید تبدیلش کنیم مثلا به چند تا 40 دقیقه. ممکنه یه روز ما بشه چندین روز چندین ماه چی؟ جنین. بله بله. به خاطر همین است که گاهی وقتا تعجب میکنه آقا این بچه 8 ماه، حالا 8 ماه چجوری مثلا با 9 ماه؟ نه بچه یه روزش هم خیلی اتفاقات توش داره میفته. اگه ما واحد اندازه‌گیری اون واحد خودمون بگیریم دوچار اشتباه میشیم. میگم آقا مثلا این فرض کن 32 هفته و 33 هفته، یه هفته چیکار میکرد؟ یه هفته ما که میشه هفته 24 ساعت، یه هفته جنین نیست. ممکنه برای عمر خود شما اینجوری در نظر بگیرید، مثلا میگی عمر عادی 60-70 سال یه عجل، اینم 60-70 سال معادل چقدر؟ 9 ماه. لذا اگر یک ماه یک نهم عمر جنینه، دو ماه دو نهم عمر جنینه، سه ماه 33% عمر جنینه، یک سوم عمر جنینه. و این واحد اندازه‌گیری رو من تو مقاله توضیح دادم که حتما هم در نظر بگیریم اگه خواستیم راجع به جنین صحبت کنیم. بذارید من این رو سریع فقط عرض بکنم که بالاخره متوجه شدیم چون میخواد تغییر روش انتقال خونی باشه، بلافاصله تا میاد باید اون روش قبلیه چی بشه؟ قطع بشه تا این روش جدیده بتونه بسم الله رو بگه و کار جدیدش رو چیکار کنه؟ شروع بکنه. خب بعد از زدن گیره بند ناف بریده می شود. خیلی جالبه این عمل دردی ندارد. چرا درد نداره؟ چون خداوند با اون حکمتش تو این تنابه چی گذاشته؟ عصب نگذاشته. چی گذاشته؟ سه تا رگ گذاشته. اگر عصب می داشته همونجا جیغ اولین فشار به جایی رو جیغش در می آمد، ولی هیچ عصبی تو اینجا نگذاشته. این عمل دردی ندارد زیرا بند ناف عصبی ندارد. با توجه به سفت بودن بند ناف که گفتیم واقعا تناب عجیب است برای بریدن، باید از ابزار کاملا چیزی استفاده شد. با توجه به که بریدن بند ناف پس از توقف نبض بند ناف یعنی 5 تا 20 دقیقه اون نبض باید قطع بشه، چون نبض تابع اون جریان قبلی بود دیگه، انگار یه ایستگاه توقف میکنه سریع باید یه ایستگاه دیگه سوار بشه، اون قطع بشه نبض، این جریان جدید نبض جدید به وجود بیاره. جریان عادی که مثل ما هست میشه انسان با جریان سری این نبض رو به وجود بیاره. اونم که 7 تا 10 روز بعدش هم عرض کنم که این اتفاق میفته. ببینید الان سفیده که شد کلمپ، اونم که سری با این بسیار تیزه، یعنی قیچی بسیار تیزیه، حالت چاقویی داره، سری عرض کنم باید بریده بشه. و اگر این ارتباط برقرار باشه عرض کردم که اشکالات خونی عجیب به وجود میاره. این الان کلمپ رو دادن قبل از قطعه و حالت کلمپ مشخصه. شریان نافی، حالا اینم بگم سریع رد بشیم، شریان نافی چجوری بسته میشه؟ اینم خودش بسیار بسیار عجیبه که شما یه روزنه درست کردی، یه سوراخی درست کردی، حالا این سوراخه با چی بشه؟ بسته بشه دیگه. و اگه خدا نکرده بسته بشه فتق نافی میگیره دیگه. خیلی ممکنه در دیده باشن که حالت چی میگیره؟ بیرون زدگی میگیره. بیرون زدگی میشه فتق نافی و مشکلات چرکی و خروج چرک و خون و امثال اینا دیگه در واقع داره. شریان نافی دو تا لایه داره، یه لایه بیرونی که لایه عضلانی به صورت حلقه‌ای مرتب شدن، یه لایه هم درونی داره. لایه درونی عرض کنم که در واقع این لایه درونی است که میاد چیکار میکنه؟ اون انسداده رو ایجاد میکنه. حالا انسداد بند ناف پس از تقلب، بند ناف در صورت عدم مداخله خارجی، یعنی کسی دستکاری نکنه، به طور معمولی و فیزیولوژیک مدت کوتاهی پس از تولد نوزاد مسدود میشه. اینم خودش یه حکمتی داره که علت این پدیده تورم و روی هم خوابیدن اون ژله، ژله چی میشه؟ وقتی شما قطع کردید این ژله انگار مثل یک حالت ژله خارج میشه دیگه. حالا اون ژله یک کاری داشت برای اون انعطافه، قطع کردید ژله داره چی میشه؟ تخلیه میشه. ژله که تخلیه شد اینا رو هم میخوابه. خونم که دیگه تو این سطح رگه نبود دیگه، ولی خونم که این سطح رگه خارج شد اینا داره رو هم رام کار میکنه، انگار داره تخلیه کامل میشه که کاملا بخوابه. و رو هم خوابیدن در واقع این حالتی که اتفاق میفته. خب اینا مال بسته شدن. حالا این قسمت رو بگذاریم و این تمام بشه. بند ناف از راه شکم وارد بدن جنین میشه، جایی که بعد از جدا شدن در واقع به ناف تبدیل میشه. حالا ما گاهی اوقات متاسفانه داریم به جای این قسمت از جای دیگه وارد میشه که اونم ناهنجاریایی در واقع به وجود میاد. این یک شکل شماتیک اگر بتونم دوستان نگاه بکنن، جریان خون مادر این طرف و جریان خون در واقع جنین این طرف است. خب اجازه فرمایید دیگه من جفت رو هم نگم. تو جفت ما این چیز رو داریم که در واقع ارتباط جفت با جفت عرض کرده، فقط همینقدر تو ذهنتون داشته باشید که بندناف همه چیزش مال کیه؟ جنینه. ولی جفت یه بخشش مال جنینه، یه بخشش مال چیه؟ مادر. یعنی بندنافه میاد اینجا میخواد وصل بشه، این طرفش میشه طرف جنینی، اون طرفش که رگای مادر میخواد بیاد توش میشه طرف چی؟ مادری. لذا جفت یه طرف جنینی داره، یه طرف چی؟ مادری دارد. حالا ما این خون رو از کجا میگیریم؟ که حالا بعضی متاسفانه ما این کار انجام دادیم، رفتیم سراغ طرح سوالا و جوابات. متاسفانه بعضی از آقایون نمیدونم نخوندن، حتما نمیدونم، نمیشه قضاوت کرد، اومدن گفتن که آقا این هم متعلقات مال مادره، مالک میشه مادر. و ما دیدیم که نقض غرض شد. این همه توضیحات و این همه حرفا، قطعا ما مادر رو مالک نمیدونیم تو این قضیه. ولی تصور ذهنیشون این بود که همه این رفت و بند ناف و فلان مثل که همه رو مادر ایجاد میکنه. اینجا اون بحث موضوع شناسی مشخص میشه که همه رو مادر تولید نمیکنه. اگر مبنای حکم مالکیت مالکیت اون عضو، اگر مبنا اینه مالکیت عضوم که باشه، این عضو مالکیه مال جنینه نه مال مادر. و همینقدر اگه همین تحقیق ما همین قضیه رو حل کرده باشه که برسیم که مالکیت این بخش خونی که داره جدا میشه از کیه. بعضی هم شبهه براشون ایجاد شده بود که آقا این مادر اگر نبود این جنین خون داشت. اگر مادر نبود که جنین خونی نداشت که، پس مادر داره خونه میده، پس این خون جنینه آریهیه. چون خون جنین آریهیه مالکیه. براشون دوستان بشینن یکی یکی استدلال رو بیارن که همین رو ما بتونیم جواب بدیم که نه، خون جنین خون آریهی نیست، اصلا اتصالی نیست و اصلا گردش این خوشبختانه خلاف گردش مادره. پس اگر با این استدلال که من گاهی وقت گفتم خدای نکرده اینا استحسان نباشه به جای استدلال، چون اگه واقعیت روشن بشه مشخص میشه که در واقع اگر مبنا مالکیت باشه این نیست، اگر سوال این که آریهی در نظر میگه آریهی هم نیست. چون میدونم دوستان ما اینجا که صحبت کردیم قلب جنین کار میکنه، ادرار جنین کلیه جنین کار میکنه، ادرار تولید میکنه، دستگاه گوارش کار میکنه، مدفوع تولید میکنه، اینا همه تولید میکنه. قلب جنین برای خوش اینجور نیست که مثلا اینا رو هیچ چی نداشته باشه بعد به تولد یه دفعه آنن ایجاد بشه، که همه اینا رو داره. مثلا هم قلب داره، هم کلیهش کار میکنه، هم در واقع مدفوع داره، هم ادرار داره و همه اینا داره از این طریق این ستا رگه داره به مادر برای تصفیه. انگار شما حساب بکنید که مادر دستگاه کمکی است، نه دستگاه اصلی تامین کننده. یعنی بعد از اینکه جفت درست شد مادر میشه یک دستگاه کمکی، این مثلا دستگاه دیالیزی اگه شما دیده باشید. خونه مال کیه؟ مال اینکه کلیش از کار افتاده، منتها چون خودش نمیتونه تصفیه بکنه میفرسته تو دستگاه دیالیز، دستگاه دیالیز تصفیه میکنه دوباره خونه برمیگرده به این کسی که کلیش از دستگاه دیالیز دوستان دیدن دیگه. ولی این میره این طرف، نمیتونه بگید آقا جان ببخشید چون دستگاه دیالیز داره تصفیه میکنه و اون خون تمیزه رو میده پس دستگاه دیالیز بگه که چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که مادر اینجا اگر از طریق جفت میره توی سیستم مادر برمیگرده، مادر حکم یک دستگاه کمکی تشکیل کننده رو داره، نه اینکه مالک مطلق باشه. بحث جفت بماند ان شاءالله. عرض کنم که دوستان ان شاءالله به سلامتی هر کجا هستن برن برگردن، اینها کمک بکنیم این که ان شاءالله ما بتوانیم یک نظر مساب و مطابق با واقع در واقع بتونیم ان شاءالله. من عذرخواهی بکنم چون نمی‌دونستم دوستان اینها رو میدونن یا نمیدونن، و دوستان به ما اعلام کردن که آقا از صفر شما فرض کنید، از صفر شروع کنیم، ما ناچار شدیم برگردیم و از صفر شروع بکنیم. ان شاءالله این دو سه بخش رو بگیم تا خونش و بانگ خونه بنده ان شاءالله مشخص شد. و السلام علیکم و رحمت الله و الله از همین سه تا رگ داره برمیگرده دیگه، برمیگرده تو جفته، از جفته میاد تو دستگاه مربوطه مادر، تصویر میشه برمیگرده همین جوری که داره میاره. بذار یه موقعی رسید جفت رو بگیم، هنوز جفت نگفتیم، فعلا یک که بند نمیشه گفت، فقط اینقدر بدونیم که این پیچیدگی داره، میاد تو این جفته، از همینجا جفت میره اینا رو برمیگردونه، این دستگاه سالم میاد تمیزات تحویل میده، دو ماشین چرخه ادامه پیدا میکنه. انشاءالله جلی میشه حالا تعیین نکنیم، بذار بریم جلو یا بذار بریم جلو انشاءالله.
بهش نعمتهایی هست.